که انتخاب شما در بین شبکه‌های رادیویی، این رادیو یعنی رادیو ایرانه، و در این فرصت از شما دعوت میکنیم که شنونده آخرین قسمت مجموعه نمایشی قصه شب این هفته رادیو ایران باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
قصه شب،
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
با کاروان عشق نوشته علی رضا قنچی فشکی، بازیگران احمد ینجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، مهرداد عشقیان، سلمان خطی، حمید رضا هدایتی، محمد سعید سلطانی. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده مهرداد عشقیان. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پنجم،
به نام یگانه بی همتا، بانوان و مردان سرزمینم، درود بر شما، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش با کاروان عشق شنیدید که عقبت ابن سمعان که از جمله شاهدان ماوقعه کربلا بوده، برای عبیدالله ابن حر و پسرش آنچه که عبیدالله والی کوفه و عمر ابن سعد فرمانده سپاه اعزامی به کربلا برای مواجهه با امام حسین انجام دادند روایت کرد. عبیدالله نخست شریح غازی را تطمیع کرد تا فتوا دهد که کوفیان باید با امام حسین علیه السلام نبرد کنند. از سوی دیگر با نوشتن نامه به جنگاوران متعدد از ایشان خواست با نیروهایشان به سمت کربلا بروند و به لشکر عمر ابن سعد بپیوندند. در همین حال حبیب ابن مظاهر نیز راهی طایفش بنی اسد شد تا ایشان را به همراهی با امام حسین علیه السلام ترغیب کند.
آری، در آن ایام هزاران سپاهی به لشکرگاه عمر ابن سعد پیوستند و هر لحظه بر تعداد ایشان افزوده می شود، چرا که به فرمان ابن زیاد شبس ابن ربعی ریایی با هزار سوار به لشکر عمر ابن سعد پیوست و پس از او حجار ابن عبجر و محمد ابن اشعث هر کدام با همین نفرات به لشکریان عمر ابن سعد افسوده شدن.
در همان انگام عبیدالله حتی به سراغ من هم فرستاد تا راهی کربلا شدم، اما به هر نحوی بود از این خواسته سرباز دادم. ولی به یاد دارم از کسانی که در نخیل گرد آورده بود نیز گروه گروه به سمت کربلا می فرستم. عبیدالله ابن زیاد فردی سیاس بود و هر آنچه در توان داشت برای خوشخدمتی به یزید دریغ نکرد، اگرچه در ظاهر تلاش میکرد وانمود کند که این تدابیر برای آن است که در اردوگاه حسین ابن علی رعب ایجاد شود تا در نهایت ایشان را به تسلیم وادار کند.
اگرچه او چنین در سر داشت، اما من شاهد بودم که نتوانست
در مقابل هزاران سپاهی جنگاور مسلح دچار وحشت نشدم؟
خدای عالم شاهد است که به چشمان خودم دیدم کوچکترین تغییری در روش و منش و سکنات حسین ابن علی پیش نیامد.
یارانش چه؟
چشم بر مولایشان داشتند و مشغول او بودند، گویی عشقشان را یافته بودند. پروانه‌وار به دور حسین ابن علی میگشتند و حظ میبردند، اصلا گویی سپاهیان دشمن را نمیدیدند.
هیچ تدبیر و تلاشی برای افزودن بر سپاهیانشان نکردن؟
چرا چرا، به یاد دارم که حبیب ابن مظاهر چنین کرد. نخست به خیمه ابا عبدالله رفت و رخصت گرفت تا راهی طایفه شود.
او از بنی اسد بود که طایفه بسیار دلیر و جنگاورانی قابل بودند.
آری، حبیب با این امید راهی بنی اسد شد که از ایشان عده زیادی را با خود همراه کند.
ابن بشیر، خدا را شکر میکنم که شما اهالی بنی اسد مرا نزد مولایم حسین ابن علی سرفراز میکنید.
حبیب ابن مظاهر، از تو گله‌مندم.
برای چه برادر؟
باید پیش از اینها به ما خبر میدادی.
بیشتر قرار به نبرد و منازعه نبود.
پس چرا چنین شد؟
کوفیان بسیاری برای مولایمان حسین ابن علی نامه فرستادند و از ایشان درخواست کردند که به کوفه تشریف فرما بشوند. مولایمان پیش از عزیمت به آنجا مسلم ابن عقیل را راهی کوفه کرد. کوفیان نخست با او بیعت کردند. مسلم نامه‌ای به مولایمان نوشت و آمادگی کوفیان را برای استقبال از حضرتشان اعلام کرد.
اما دیری نگذشت که کوفیان عهد و بیعت شکست.
آره، میدانی که کوفیان چه رسمی دارن؟
آره، با ما نیز در چند پیمان شنون کردن. علی اسد دل خوشی از ایشان ندارد، اما گمان نمی کردم با پسر پیامبر نیز چنین کنم.
عبیدالله نخست مسلم ابن عقیل و قیس ابن مسحر سیدابی فرستادگان مولای من را به شهادت رسد، سپس با وساوس شیطانی و وعد و وعید و تطمیع باعث شد کوفیان به ابا عبدالله پشت کنند.
خبر داشتیم که پسر پیامبر به مکه عزیمت فرمودند و احرام پیش از موعد شکسته و از آنجا به دیاری دیگر تشریف بردند، اما گمان کردیم که به مدینه بازگشتند.
خیلی، از ایشان مصرانه خواستند که با یزید پسر معاویه به عنوان خلیفه بیعت کنند. وقتی متوجه شدند که به خواسته ایشان نخواهند رسید و پسر پیامبر چنین نمی کند، راه ایشان به کوفه را بستند و کوفیان را علیه ایشان شوراندند. به این هم بسنده نکردند و طریق مدینه را هم بر حضرتشان بستند و راهی جز عزیمت به کربلا برای مولای من باقی نگذاشتند.
یزید ابن معاویه و دار و دستش آنچنان وقیهند که روی هر پلیدی را سفید کردند. سر پیامبر خلیفه برحق مسلمانان حسین ابن علی نبی پیامبر و فرزند دختر گرامی ایشان حسین فرزند علی ابن ابی طالب، مردی با آنچنان صلابت و ایمان که در عالم یگانه بود، با کسی چون یزید، آن شراب خار زنباره که از اسلام و انسانیت هیچ نمیداند، بیعت کند. وای بر ما، وای بر ما که شاهد چنین ننگ و تباهی هستیم و تا کنون سکوت کردیم. خدا خدا تو را خیر دهد حبیب بنظاهر. خداوند در دنیا و آخرت بر عزت بیفزاید که این توفیق را نصیب ما کردی که در رکاب پسر پیامبر باشی. گویی عده‌ای به سمت ما می آید، بمان تا ببینم چیست. آهای آهای، شمایان که راه بر ما بستید، سرکرده تان کیست؟
من سفر به سیدابی سرکرده این دلاورانم.
از کجا آمدید و چرا راه بر ما بستید؟
ما از سپاه عمر ابن سعدی راه بر شما بستیم تا نگذاریم با پای خود به قتلگاه برویم.
مگر میدانی ما به کجا میرویم؟
جاسوسان خبر آوردند که شما بنی اسدیان میخواهید برای یاری حسین ابن علی به کربلا برویم.
اوه چه شده ابن بشیر؟
این مرد میگوید از سپاه ابن سعد است، راه بر ما بسته تا به کربلا نرویم.
خدا را شکر کنید که ابن سعد ما را برای حفظ جانتان به اینجا فرستاد. اگر این دوست فرماندهی سپاه خلیفه مسلمین شاملتان نمیشد و ما راه بر شما نمیبستیم، حریف چند هزار سپاه عمر ابن سعد نمیشدید و خبر مرگتان را برای طایفه بنی اسد میبردند.
او کذب میگوید برادران. حسین ابن علی پسر پیامبر خدا اکنون به یاری شما نیاز دارد. به خداوند توکل کنید و از گفته های این مرد ترس به دل راه ندهید. اینان به خدا و رسولش ایمان ندارند که از تیغ و شمشیر می ترسند. شما که از مؤمنانید نباید بترسید. به خدا توکل کنید تا یاریتان کند.
حسین و یارانش در مقابل چند هزار سپاهی عمر ابن سعد فرمانده سپاه خلیفه مسلمین چاره‌ای به جز مرگ ندارند. به حرف های این پیرمرد گوش ندهید. او عمرش را کرده، اما شما اغلب جوانید. چرا اجازه میدهید شما را به کام مرگ بکشانند؟
آی مرد کوفی، مرگ در راه ایمان و اسلام برای ما سعادت هست.
برای تو شاید، ما برای باقی شما بنی اسدیان چه؟ او از دین و ایمان میگوید، در حالی که شما میخواهید در مقابل یاران خلیفه مسلمین بایستید. از قهر خدا نمی ترسید که می خواهید با فرستادگان خلیفه‌اش بجنگید؟ حسین ابن علی از دین خارج شده و هر کس با او باشد از دین خارج شده است. پس دین و دنیایتان را نبازید و به سوی خاندانتان بازگردید.
نروید، نروید برادران، نروید و بمانید. او دروغ می گوید. نه تنها او دروغ می گوید، بلکه یزید ابن معاویه خلیفه قاسم هم کذاب است. نروید و بمانید و حق را یاری کنید. حق حسین ابن علی است، او خلیفه به حق مسلمان است. از خشم خدا بترسید، نروید.
برادران، اونیست چون عبیدالله و عمر سعد جهنم را برای آن دنیایتان برگزیده. حریف نخورید، بمانید و یاری کنید تا این عده قلیل را سر راهمان کنار بزنیم و به پسر پیامبر خدا بپیوندیم.
خدا را شکر که شما بنی اسدیان انقدر عاقل هستید که فرق ما و ایشان را دریابید. به خانه و کاشانتان بروید و سر بی دغدغه بر بالین بگذارید. بروید، به طایفه‌تان بازگردید.
خداوند تو و همه کسانی که باعث حضورت در اینجا شده اند به قعر جهنم خواهد فرستاد. شرم بر شما، شرم بر شما باد.
حبیب برادر،
من تمام جهدم را کردم تا مانع بازگشتم شد. مرا ببخش، از حسین ابن علی هم برایم طلب عفو کن. خدا شاهد است که نمیخواستم تو را تنها بگذارم، اما دیدی که همه اهالی بنی اسد بازگشتند. من به سوی ایشان میروم، بلکه به توان مجابشان کنم که بازگردند.
خدا مسببان این بلایا را نبخشد. برو، ولی کن گمان نمی کنم که آنان جرأت بازگشت. اما تلاشت را بکن، خدا به همراه.
پیره مرد، تو هم با ایشان برو، هنوز هم فرصت داری که جانت را از این مهلکه به در ببری.
خداوند شما را به بدترین عذاب ها دوچار.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت روی دیگر تاریخ
به نام خدا درود به شما همراهان گرامی شنیدنی های تاریخ ایران و جهان در سال 2010 پسر 4 ساله به نام جیمز برای اولین بار در حال بازی کردن با فلزیا به پدرش بود که یک آویز طلا متعلق به قرن 16 را پیدا کرد که ارزش آن 4 میلیون دلار برآورد شد. در شهر وینسبرگ آلمان قلعه وجود دارد به نام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آن را تعریف می کنند. در سال 1140 میلادی شاه کنراد سوم شهر وینسبرگ را تسخیر می کند و مردم به این قلعه پناه می برند و فرمانده دشمن پیام می دهد که حاضر است اجازه دهد فقط زنان و بچه ها از قلعه خارج شوند. به رسم جوانمردی با ارزشترین دارایی خودشان را هم بردارند و بروند به شرطی که به تنهایی قادر به حمله آن باشند. قیافه فرمانده دیدنی بود وقتی دید هر زنی شوهر خودش را کول کرده و دارد از قلعه خارج می شود. زنان مجرد هم پدر یا برادرشان را حمل می کردند. شاه خندهش می گیرد اما خلف وعده نمی کند و اجازه می دهد بروند. و این قلعه از آن زمان تا به امروز به نام قلعه زنان وفادار شناخته می شود. در سال 1996 یک نوزاد دختر تازه متولد شده در یک سطل زباله در حوالی شهر کلکته هند پیدا شد. نکته جالب ماجرا اینجاست که این نوزاد توسط سه سگ ولگرد خیابانی از زباله ها بیرون کشیده شده بود و یکی دو روز توسط این سگ ها از او محافظت می شد. رادولف دیزل مخترع موتورهای دیزلی معتقد بود که اختراعش کاربردی ندارد و دلیل خودکشیش نیز همین بود، در حالی که امروز تقریبا تمامی اتومبیل‌های جهان دیزلی هستند. در مقابر فراعنه مصر، کوزه هایی پر از عسل پیدا شده که هنوز با گذشت 4000 سال فاسد نشده و قابل خوردن است که این خود از عجایب ذاتی عسل است که در مقابل باکتری و فاسد شدن مقاوم است. شکسپیر با احتکار غلات و فروختن چند برابر قیمت در زمان قحطی و فرار از مالیات پولدار می شود. او به خاطر فرار از مالیات و همچنین به خاطر احتکار غله تحت پیگرد قرار داشته است. قدیمی ترین ساعت نجومی جهان که با توجه به موقعیت قرارگیری خورشید زمان را تعیین می کند با قدمت 600 سال در پراگ قرار گرفته و هنوز هم کاربرد دارد. شنیدنی های تاریخ ایران و جهان. بهشت زهرای تهران در تیر ماه 1349 با به خاک سپردن نخستین متوفا به نام محمد تقی خیال در قطعه 1 ردیف 1 و شماره 1 که به خانواده ارتشی متعلق بود به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت. Thank you. زنان حرمسرای قاجار هم تا حدی بیخبر از همه جا بخشی از تاریخ قاجار را تحت تأثیر وجودشان قرار دادند. آنها به بهانه‌های مختلف راهی حرمسراهای شاهان قاجار می‌شدند. عده‌ای از زنان حرمسرا به دلایل سیاسی منتخبین حضور بودند. ازدواج آقا محمد خان با گلبخت خانم دختر یکی از سران قبایل ترکمن برای اتحاد با این قبیله بود. این دست ازدواج‌های مصلحتی در زمان قاجار رواج زیادی داشت. شاهان قاجار با سران ایل‌ها و طایفه‌ها وصلت می‌کردند. قوم قزاق مراسم ازدواج را در دو شب برگزار می کردند. دو شب جشن با اجرای کامل آداب و رسوم سنتی و در بعد از ظهر روز اول عروسی داماد موظف است که به همراه عروس خود دختران فامیل را به جنگل ببرد و با شیرینی و شربت از آنها پذیرایی کند. قزاق محله نام محله های در سه شهر گرگان، گنبد کاووس و بندر ترکمن در استان گلستان است که محل‌های اصلی سکونت و زندگی این گروه از مردم قزاق در ایران به شمار می‌روند. در تاریخ ایران علارغم جنگ‌های طولانی با امپراتوری‌هایی چون روم و عثمانی، تنها سه قوم توانستند بر ایران تاخته و آن را تصرف کنند. یکی اسکندر مقدونی، یکی چنگیز مغول و دیگری عمر بن خطاب. آرامگاه عارف قزوینی در کنار آرامگاه بوعلی سینا می باشد که بر روی سنگ قبرش شعری با چنین مضمون حک شده است. عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت، تاریخ زندگی همه در درد سر گذشت. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.